رسانه با خبر.
هفته صبح در ایران. سلام به شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در اولین روز هفته 8 آذر ماه برابر با 29 نوامبر سلام میکنیم به شمایی که در هر کجای دنیا به رادیو فردا پیوستید و در این مجله خبری صبحانه با خبر 60 دقیقه با ما همراه خواهید بود. در 60 دقیقه امروز صبحانه با خبر گزارش، تحلیل، خبر و موضوعات متنوعی خواهیم داشت که میز صبحانه شما را رنگین تر خواهد کرد. پیش از هر چیز اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها و مروری کنیم بر رویدادهای 24 ساعت گذشته با همکارم سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. در جریان دو انفجار انتحاری در مسجدی در دومین شهر بزرگ نیجریه دست کم 120 تن کشته و 270 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در مسجد جامع شهر کانو، بزرگترین شهر در شمال نیجریه، و پس از آغاز نماز جمعه صورت گرفته است. گفته می شود این مسجد در جوار قصر محمد سانوسی امیر کانو و دومین روحانی ارشد نیجریه واقع شده است. این روحانی هفته گذشته از شهروندان خواسته بود تا برای مقابله با گروه افراطی بوکو حرام دست به سلاح ببرند. به گفته پلیس نیجریه پس از آنکه دو بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگذاران منفجر کردند، افرادی نیز با سلاح مردمی که سعی در فرار داشتند را نشانه گرفته و کشتند. ایالات متحده این حملات را محکوم کرده و اعلام کرده است که در جنگ مردم نیجریه با افراطی‌گری حامی آنها خواهد بود. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز جمعه در گفتگویی تلویزیونی با شبکه خبری المیادین گفت که حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش باعث تضعیف نیروهای این گروه نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه سوریه در این گفتگو تنها راه تضعیف پیکارجویان جهادی را افزایش نظارت‌های ترکیه بر مرزهایش خوانده است. ولید المعلم گفته است که اگر واشنگتن و شورای امنیت سازمان ملل ترکیه را مجبور به افزایش نظارت بر مرزهایش نکنند، هیچ کدام از دیگر اقدام‌ها برای نابودی داعش به نتیجه نخواهد رسید. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز جمعه و در نخستین روز از سفر 3 روزه‌اش به ترکیه در شهر آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس و آقای اردوغان در این دیدار اتفاق نظر داشتند که مبارزه با افراطی‌گری و افزایش مدارا با گروه‌های مختلف مذهبی باید در دستور کار طرفین قرار گیرد. پاپ فرانسیس در جریان دیدارش با آقای اردوغان از رهبران مسلمانان خواسته تا در قبال حملات تروریستی به مسیحیان سوریه و عراق مواضع محکم‌تری بگیرند. سفر پاپ فرانسیس تلاشی از سوی واتیکان برای برقراری ارتباط میان ادیان مختلف در خاورمیانه تلقی می‌شود. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از ایالات متحده آمریکا خواست تا به طور کامل و شفاف به پرونده خشونت‌های پلیس و تیراندازی به اقلیت‌های این کشور به ویژه جوانان سیاه‌پوست رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که پلیس تنها در موقعیت‌های مرگ و زندگی به شهروندان تیراندازی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در این رابطه گفته که این کمیته گزارش‌های بسیاری از توسل پلیس به خشونت دریافت کرده و این اعمال زور بیشتر متوجه اقلیت‌های قومی و رنگین پوستان است. گزارش ویژه کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل همزمان با افزایش نارامی‌های شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا منتشر می‌شود. این نارامی ها در پی رأی دادگاه آمریکا مبنی بر بیگناهی پلیس سفید پوستی بود که به سیاه پوست جوان و غیر مسلحی شلیک کرده و او را به قتل رسانده بود.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با مروری بر آخرین خبرهای 24 ساعت گذشته. اما ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه چه مطالبی برای این صبحانه با خبر تهیه کرده. از کاهش مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهید شنید. به تأثیرات این کاهش بر اقتصاد ایران از جمله بودجه و بازار ارز خواهیم پرداخت. مروری می‌کنیم بر صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران. گفتگویی داریم با وکیل مدافع سهیل عربی، شهروند ایرانی که به اعدام محکوم شده. یک روز پیش از اعلام برترین‌های فوتبال آسیا سری می‌زنیم به جهان ورزش. به روال هر شنبه درباره یک کتاب حرف می‌زنیم و از اثری که به تازگی در مورد شاپور بختیار منتشر شده خواهیم گفت. و البته پیام‌ها و پیامک‌های شما هم جای ویژه‌ای در این برنامه خواهد داشت. این برنامه زنده استش. در طول این 60 دقیقه میتونید با ما تماس بگیرید از طریق پیامگیری 24 ساعته تلفنی ما 20420202112212. پیام خودتون رو در اونجا ضبط کنید و با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. میتونید به ما SMS یا پیامک هم بفرستید به این شماره 20420603384150. اما گزارش های صبحانه با خبر رو با گزارش در مورد مهمترین رویداد اقتصادی این روزها، یعنی سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی آغاز کنیم. دو روز پیش نشست اوپک رأی داد که سقف تولید به همین حالت فعلی حدود 30 میلیون بشکه در روز ثابت بمونه و درست ساعتی بعد از انتشار این خبر روند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی تسریع شده. همکارم کیان معنوی مروری کرده بر آخرین تحولات بازارهای جهانی و همینطور ارزش ارزهای مختلف در برابر دلار.
یک روز پس از تصمیم اوپک مبنی بر تثبیت سقف تولید در سطح 30 میلیون بشکه در روز، بهای انواع گوناگون نفت در بازارهای جهانی بار دیگر کاهش یافت. بهای نفت خام سبک پایه بورس نیویورک WTI برای تحویل در ماه ژانویه در پایان معاملات روز جمعه با 7 دلار و 54 سنت کاهش نسبت به روز پنجشنبه به هر بشکه 66 دلار و 15 ده سنت رسید و هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 3% کاهش تا 70 دلار و 15 سنت افت کرد. اما پس از تصمیم اخیر وزیران نفت اوپک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه اظهار نظر کرد. پوتین تصمیم اوپک را تهدیدی جدی برای روسیه ندانست و گفت چنین تصمیمی از قبل قابل پیش بینی بود. پوتین روز جمعه در دیدار با پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه گفت که می‌دانسته است که پس از اعلام تصمیم اوپک بهای نفت در بازارهای بین‌المللی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری روسیه در مورد کاهش بهای نفت در بازار جهانی گفت اطمینان دارد در سال 2015 بهای نفت دوباره در بازارهای جهانی تثبیت خواهد شد و با توجه به فرارسیدن فصل سرما و زمستان در بازارهای بین‌المللی به گفته او موازنه برقرار می شود. روسیه دومین تولید کننده نفت در جهان است و بنابر گزارش ها روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت در این کشور تولید و بیش از نیمی از آن صادر می شود. کاهش بهای نفت در ماه‌های اخیر همچنین موجب کاهش درآمدهای نفتی روسیه هم شده است. روسیه برای جلوگیری از کاهش بهای نفت همکاری‌های گسترده‌ای را با برخی کشورهای عضو اوپک نیز آغاز کرده است. ایران در کنار ونزوئلا از کشورهای مخالف تثبیت سقف 30 میلیون بشکه در روز در اوپک بود و وزیر نفت ایران تلاش می‌کرد اعضای اوپک را متقاعد کند که سطح تولید را پایین بیاورند. با تثبیت سقف تولید نفت اوپک بر 30 میلیون بشکه در روز و سرانجام عدم توافق بر سر کاهش سقف تولید، این سازمان در آماری که روز پنجشنبه انتشار داد اعلام کرد که قیمت سبد نفت اوپک در روز پنجشنبه نسبت به روز قبل از آن حدود 3 دلار کاهش یافته و به 70 دلار و 80 سنت به ازای هر بشکه رسیده است. بر اساس ارزیابی این سازمان، نیاز جهانی به نفت اوپک در سال جاری روزانه 29 میلیون و 500 هزار بشکه است که این نیاز در سال آینده به این ترتیب 300 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. به عبارتی همکنون 12 عضو اوپک روزانه بیش از 750 هزار بشکه تولید مازاد بر تقاضا دارند و اگر این رقم در سال آینده نیز ادامه یابد، عملاً اوپک 1 میلیون بشکه در روز نفت مازاد بر تقاضا خواهد داشت. برخی از کارشناسان احتمال افت قیمت نفت به مرز 60 دلار را منتفی نمی دانند. قیمت نفت اوپک در خرداد امسال حدود 108 دلار بود که از آن زمان تا کنون 35% افت داشته است.
همکارم گزارش کیان معنوی گزارش میداد. تعداد زیادی از پیام ها و پیامک هایم که به دست ما رسیده مرتبط با همین موضوع است، یعنی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی. فرصتی است به چند تا از پیامک هایی که شما برای ما فرستادید اشاره بکنم. شنونده بدون ذکر نامشون نوشتند: چه سالی شود سال آینده؟ درآمد نفتی احمدی نژاد 800 میلیارد دلار بود، وای به حال دولت روحانی. شنونده دیگری نوشتند: خدا رو شکر، خدا کنه بشکه 2 دلار شود. پولی که خرج کشورهای عربی دیگر می شود، نبودنش خیلی بهتر از بودنش است. شنونده دیگری هم نوشتند: محل ارتزاق حکومت ایران از درآمدهای فروش نفت است. و سرانجام شنونده دیگری هم نوشتند: کارشناسان جهانی معتقدند که قیمت نفت تا 40 دلار پایین خواهد آمد. با ذکر این نکته که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً دیدگاه های رادیو فردا نیست و این رسانه صرفاً به خاطر گردش آزاد اطلاعات این پیام ها رو منتشر میکنه، از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برخی از پیام هایی باشید که شنوندگان ما در طول 24 ساعت گذشته بر روی پیامگیر ما ضبط کردن.
توافق انرژی هسته‌ای کدومه؟ جنگ بین ایران و عراق، هر کی خواست حرفی بزنه گفتن آقا جنگ، فعلا هیچی نگی، ما درگیر جنگ است. جنگ تموم شد گفتن آقا بازسازیه. تا خواست یکی حرف بزنه گفتن آقا کشور داره بازسازی میشه، آینده خوبی داریم ما ایرانی ها، اینم آیندهمون. حالا هم درگیر انرژی هسته‌ای هستیم. برای کی؟ برای مقاصد خودشون. این رژیم فقط برای بقای خودشه که داره این بازی‌ها رو به سر مردم ایران در میاره. وقتی ارزش پول ایران 1/3 شده، میایم فقط میگیم که آقا این رژیم خدا کنه بیان اینا توافق کنن، وضع مالی ما درست بشه، اقتصاد درست بشه. آقا به جای این کار، من ایرانی تو ایرانی باید بریم داد بزنیم بگیم آقا زندانیای سیاسیمون رو آزاد کنین، حقوق بشر رو رعایت کنین تو کشورمون، حق زن رو رعایت بکنین.
ما با دنیا داریم مذاکره میکنیم که سانتیفیگمون بچرخه. آقای عزیز، باید زندگی مردم به چرخه. سانتریفیوژ برای ما نون خوردن آب نمیشه، سانتریفیوژ برای آقای رهبر میچرخه، نه برای مردم ایران. مردم ایران دنبال نونن، دنبال آسایشن، دنبال امنیتن. به فکر نون مردم باش، به فکر اسید پاشی باش، به فکر پول مملکت که میدین به این تروریستا باش. اگه این مذاکرات هی تمدید بشه کاری به پیش نهازم. رهبر جمهوری اسلامی اگه ایشون دستور بدن که موافقت کنین، اون موقع میتونیم به جایی برسیم.
اینا با این کاره بیهوده و اشتباهشون روحی جوانای ما رو از بین میبرن. 100% این خدمت اجباری سربازی به جوانای ما مثل بقیه چیزای غلط دیگه تحمیل شده و واقعا خداییش خیلی بی‌انصافانه است.
طبق گفته خود مسئولین حکومتی، از افتخارات دوره احمدی نژاد تولید بنزین سرطانزا در داخل کشور و دزدی‌های چندین میلیارد دلاری وابستگان و مشکلات و معضلاتی که در اثر آن تحقیر نام و اعتبار کشور در مجامع بین‌المللی را باعث شد و در این دوره اسید پاشی، حق حرمت بانوان ایران و چندین برابر شدن اعدام ها و ادامه همون تکذیب ها و دروغگویی ها. ملت ایران به غیر از عده‌ای از خودی های حکومت در فقر و بدبختی زندگی می کنند. چنانچه در ده چت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصتی است سر بزنیم به جهان اقتصاد و سراغ بگیریم از آخرین رویدادهای اقتصادی در همراهی با فریدون خاوند. آقای خاوند، ضمن سلام به شما، بعد از نشست پریروزی که اوپک بر تثبیت سقف فعلی تولیدش سهه گذاشت، ظاهرا سقوط قیمت‌های نفت همچنان در بازارهای جهانی ادامه داره. بعد نیز سراغ بگیریم از ایران، روند نزولی بهای نفت چه آسیب‌های بیشتری احتمالاً به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و ممکنه برای ما بگید که در حال حاضر میزان درآمد نفتی ایران تا چه حد هست؟
صبح بخیر. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران رو در حال حاضر میشه در رابطه با قیمت سبد نفتی اوپک ارزیابی کرد که میانگینی هست از قیمت گونه‌های مختلف نفت در کشورهای عضو این سازمان. قیمت سبد نفتی اوپک بعد از یک سقوط 38% طی 6 ماه گذشته در حال حاضر در محدوده هر بشکه 70 دلار نوسان میکنه و میشه گفت که نفت ایران هم به همین قیمت صادر میشه، احتمالاً کمی هم پایین‌تر. اگر مقدار نفت خام صادراتی ایران رو که حدود 1 میلیون بشکه در روز هست در 70 دلار ضرب بکنیم، حجم صادرات نفتی ایران به دست میاد که البته باید فروش نزدیک به 300 هزار بشکه میانات گازی رو هم به اون اضافه کرد، جمعاً 2,700,000,000 دلار در ماه. منتها به دلیل تحریم و بر پایه گفتگوهای سوم آذر ماه در وین، تنها معادل 700 میلیون دلار از این مبلغ به صورت ارز در اختیار ایران قرار میگیره، مابقی در خارج بلوکه میشه.
و آقای خاوند، این کاهش بهای نفت که همچنان این روند ادامه داره چه تأثیری بر بودجه ایران داره؟
بهای نفت در بودجه سال جاری هر بشکه 100 دلار در نظر گرفته شده، 30 دلار بالاتر از بهای فعلی اون. به بیان دیگر بودجه سال جاری با کسری نسبتاً زیادی روبرو هست که 5 تا 6 میلیارد دلار و گاهی حتی بیشتر ارزیابی میشه. البته این بستگی به این داره که سقوط بهای نفت تا چه سطحی ادامه پیدا کنه. یکی دیگه از مشکلات مهم پیشبینی بهای نفت در بودجه سال آینده خورشیدی است که گویا فعلا 70 دلار در نظر گرفته شده، ولی با توجه به ریزش اخیر بازار نفت دیگه این رقم قابل دفاع نیست، باید اون رو پایین تر برد. این وضع طبعا شاکله لایه بودجه رو در هم میریزه، اون هم در شرایطی که تا 15 آذر ماه ضرب العجلی که برای تقدیم بودجه تعیین شده وقت زیادی باقی نمونده.
آقای خاوند، شما از تأثیراتی که این کاهش بهای نفت بر بودجه ایران خواهد گذاشت یا تا الان داشته صحبت کردید، بعد نیست به تأثیرات در بازار مالی و ارزی هم بپردازیم. گمان میکنید که این کاهش بهای نفت چه تأثیری بر بازار ارز در ایران خواهد گذاشت؟
در روزهای بعد از دور اخیر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین که 3 آذر ماه بدون دستیابی به یک توافق جامع به پایان رسید، بهای هر دلار آمریکا با یک افزایش 50-60 تومانی به 3320 تومان رسید، ولی فعلا از جو عصبی در بازار ارز خبری نیست. البته سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت میتونه نوعی ترس و واهمه به وجود بیاره و آرامش بازار ارز رو در هم بریزه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای جعفری.
و اگه تا الان فرصتی نکردید سری به کیوسک مطبوعات بزنید، فرصتی است تا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا و مروری کنیم بر صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام با سلام به تو، از روزنامه دنیای اقتصاد آغاز کنیم که تیتر نخست خودش رو اختصاص داده به سقوط نفت با سیگنال اوپک.
با سلام و صبح بخیر. بله، روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر یک گزارش داده که با سیگنال اوپک روز گذشته قیمت نفت 5 دلار نسبت به روزهای پیشتر کاهش پیدا کرده و از کف 70 دلار هم پایین تر رفته. عکسی که این روزنامه هم دیدار رهبر جمهوری اسلامی هست با اقشار مختلف بسیج که روزنامه دنیای اقتصاد از قول آقای خامنه‌ای نوشته که اگر در مذاکرات قرارهای عادلانه و عاقلانه گذاشته شود قبول میکنیم.
و روزنامه اعتماد هم تیتری که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، با تمدید مذاکرات مخالف نیستیم.
بله، این روزنامه حتی اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی حمایت کرده از تیم مذاکره کننده و گفته که هیئت مذاکره کننده ایران جدی، دلسوز و مستحکم بوده. عکسی که روزنامه اعتماد هم باز سقوط قیمت نفت هست و اجلاس اخیر اوپک و سخنان وزیر نفت ایران که گفته اون چه می‌خواستیم از این اجلاس اوپک حاصل نشد، اما خیلی هم از تصمیم اوپک ناراحت نیستیم.
و روزنامه جوان سوای تیترهای متنوعی که در صفحه یک خودش داره، عکسی هم کار کرده به عنوان تحریم اعتراضی جمعه سیاه در آمریکا. از سایر مطالب صفحه اول جوان بگو برامون.
تیتر یک روزنامه جوان نگاه متفاوت این روزنامه رو به سخنان رهبر جمهوری اسلامی نشون میده که این روزنامه از قول ایشون نوشته توافق بشود یا نشود اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. یک گزارش هم روزنامه جوان داره در این باره که اقتصاد مقاومتی رو دولت آقای روحانی باید همونطوری که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود پیگیری کنه.
و همین روزنامه یک تیتری هم کار کرده با این عنوان که اذان این مسجد بلند شود پایمان را به تئاتر نمیگذاریم.
بله، همینطور هست.
و سری بزنیم به روزنامه ابتکار که در تیتر نخست خودش بازتاب مهر تایید رهبر انقلاب بر تمدید مذاکرات را انتخاب کرده.
روزنامه ابتکار در تیتر یک واکنش‌های رسانه‌های خارجی به سخنان آقای خامنه‌ای رو مورد ارزیابی قرار داده و نوشته که این سخنان ایشون بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. عکس یک روزنامه ابتکار هم سخنان وزیر بهداشت هست در خطبه‌های نماز جمعه که روزنامه ابتکار از قول آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی نوشته که ما برای اولین بار در تاریخ ایران طرحی رو در حال اجلاس هستیم که همه ایرانیان بر اساس اون بیمه خواهند شد. عکس یک روزنامه ابتکار آقای وحید خراسانی، آیت الله وحید خراسانی رو نشون میده از مراجع تقلید که به نوشته روزنامه ابتکار گفته که سفر اکبر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی راه حل موفقیت مذاکرات هسته‌ای.
به نوعی عکس دو این روزنامه بود دیگه، یعنی عکس یک وزیر بهداشت بود سخنانش در خطبه نماز جمعه و عکس دو سخنان آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید. عکس یک صفحه نخست روزنامه آرمان هم عکسی است از حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی.
بله، روزنامه آلمان در کنار این عکس اظهارات آقای حسن خمینی رو درباره امر به معروف و نهی از منکر منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که برای امر به معروف نمیتوان به گروهی وکالت داد. به طور ضمنی اشاره آقای حسن خمینی به طرحی است که در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حال تصویب هست. تیتر یک روزنامه آلمان هم باز سخنان آقای وحید خراسانی هست، اما این روزنامه امروز یک گفتگو هم داره با آقای عبدالله ناصری از چهره های اصلاح طلب که در گفتگو با روزنامه آرمان تأکید کرده که نسل اول اصلاح طلبان و اصلاحات هنوز زنده است.
و همین روزنامه آرمان امروز گزارش هم داره با عنوان تندروها باز به کاهدان زدند که ظاهرا گزارشی است علیه، یعنی گزارش هایی که اخیرا علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده بود. اما سراغ بگیریم از روزنامه کسب و کار، تیتر اصلی صفحه اول این روزنامه چالش نرخ دلار هست. از سایر تیترها بگو برامون شهرام.
روزنامه کسب و کار یک گزارش امروز داره درباره گرانفروشی مواد اولیه پلیمری در داخل کشور، که موادی که تولید داخل کشور هم هست. یک گزارش این روزنامه داره درباره روی خوش مشتریان به محصولات چرم وطنی. روزنامه کسب و کار در روزهای گذشته هم گزارش‌های منتشر کرده بود درباره صنعت پوشاک در ایران، و البته گزارش دیگری که صفحه اول کسب و کار هم آمده گزارشی است درباره افزایش شانس اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها، که بنوشته این روزنامه در ماه‌های اخیر بیشتر شده.
و قطعه سازان خصوصی بی پناه در تحریم هم عنوانی است که برای عکس یک صفحه نخست این روزنامه انتخاب شده. اما روزنامه تعادل، روزنامه اقتصادی تعادل، در تیتر یک خودش پایتخت گاز جهان در انتظار سرمایه را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده.
بله، این روزنامه اشاره کرده که در روزهای پایانی دولت آقای احمدی نژاد روزهای خوشی برای پارس جنوبی نبود، و پارس جنوبی رو که روزنامه تعادل از اون عنوان پایتخت گاز جهان یاد کرده. بنوشته این روزنامه این روزها منتظر هست که دولت آقای روحانی دست کم کوتاهی‌های دولت پیشین رو جبران کنه و بودجه بیشتری به این پایتخت گاز جهان اختصاص بده. یک گزارشی داره درباره جدال بر سر 3000 میلیارد تومان مالبروی قاچاق، مربوط است به مجوزی که وزارت صنعت معدن و تجارت صادر کرده برای شرکت سازنده سیگار مالبرو در ایران، و مخالفت هایی که برخی از رسانه ها و چهره های اصولگرا با این اقدام وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادن.
مروری کردیم بر صفحات نخست روزنامه های صبح امروز تهران. تا دقایق دیگه شهرام باز خواهیم گشت برای صفحات لایی و آنچه که در مقالات روزنامه ها بهش پرداخته شده. 7:27 صبح در ایران، اولین روز هفته، فرصت است نگاهی بکنیم به آخرین رویدادهای ورزشی در همراهی حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی.
مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان که در جویبار واقع در مازندران جریان داشت با قهرمانی تیم میزبان پایان یافت. تیم رازی جویبار در فینال مسابقات در برابر تیم باشگاه تایتان مرکوری از آمریکا با نتیجه 6-2 پیروز شد و بر سکوی اول ایستاد. تیم جویباری علاوه بر جام قهرمانی $25,000 جایزه نقدی مسابقات را نیز به دست آورد. تیم‌های تایتان مرکوری از آمریکا، شهرداری کرج و اتحادیه کشتی چین در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی ضمن اشاره به حضور 15 تیم داخلی و خارجی در مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در جویبار می‌نویسد قرار گرفتن تیم‌های باشگاهی چین، بروندی، بنگلادش و افغانستان در کنار تیم‌های بزرگی از ایران، آمریکا، ترکیه، آذربایجان و کوبا تا حدی سطح کیفی مسابقات را زیر سوال می‌برد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام کاندیداهای کسب عنوان بهترین‌های قاره را برای سال 2014 اعلام کرد. از ایران نام علیرضا فغانی در بخش داوری دیده می‌شود و تیم فوتبال ایران در بخش بازی جوانمردانه. در فهرست کاندیداهای بهترین بازیکن آسیا، الشمرانی از عربستان، اسماعیل احمد از امارات و خلفان ابراهیم از قطر شانس کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا را دارند. بهترین های فوتبال آسیا فردا یک شنبه در 60th سال روز تأسیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در فیلیپین انتخاب خواهند شد. فوتبال قهرمانی باشگاه ها در کشورهای اروپایی دیشب در چند کشور با تک بازی هفته خود را آغاز کرد. در آلمان دو تیم پایین جدول به مسافه هم رفتند و اشتوتگارت در زمین فرایبورگ 4-1 پیروز شد. به گزارش شبکه گول تیوی دو گل از 4 گل اشتوتگارت توسط مارتین هارنیک زده شد. در جدول بوندسلیگا یک فرایبورگ 14 است و اشتوتگارت 16. بقیه بازی های هفته 13 ظرف امشب و فردا برگزار می شود. در فرانسه تیم فوتبال مارسی پیشاهنگ مسابقات قهرمانی باشگاه ها در مارسی تیم رده پنجمی نانت را با 2 گل شکست داد و موقعیت خود را در هفته 15 مسابقات در صدر جدول با 34 امتیاز مستحکم کرد. نزدیکترین رقیب تیم مارسی پاریس سن ژرمن است که 30 امتیاز دارد و امشب در پاریس میزبان تیم میانه جدول یعنی نیس خواهد بود. و در اسپانیا دیشب در آغاز هفته 13 لالیگا رئال سوسییداد در خانه با 3 گل تیم ته جدولی لچه را پشت سر گذاشت. به گزارش شبکه بین سپورتس هر 3 گل سوسییداد توسط کارلوس ویلا بازیکن مکزیکی زده شد.
Y termina con la victoria de la Real Sociedad 3-0, 3 goles de Carlos Vela, el triunfo de los de David Moyes en el estreno del técnico escocés de la Real.
این نخستین پیروزی خانگی سوسییداد بود با سرمربی جدیدش دیوید مویس اسکاتلندی، سرمربی سابق منچستر یونایتد که 3 هفته است به اسپانیا رفته. سوسییداد در جدول لالیگا 12 است.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم و به این ترتیب وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. در 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر هم گزارش ها و تحلیل ها و مطالب متنوعی خواهیم داشت، اما اجازه بدید پیش از هر چیز نگاهی کنیم به سرخط آخرین رویدادها با همکارم سمیرا قرایی.
ولیدالمعلم وزیر امور خارجه سوریه روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون المیادین گفت که حملات هوایی ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا باعث تضعیف نیروهای این گروه نشده است. در جریان 2 انفجار انتحاری در مسجدی در دومین شهر بزرگ نیجریه دست کم 120 تن کشته و 270 تن زخمی شدند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز جمعه و در نخستین روز از سفر 3 روزه خود به ترکیه در شهر آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد که با اختصاص 2000 میلیارد تومان بودجه به صنعت دارویی ایران، تعداد داروهای کمیاب از 300 قلم به 30 قلم کاهش پیدا کرده است. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از ایالات متحده آمریکا خواست تا به طور کامل و شفاف به پرونده خشونت‌های پلیس و تیراندازی به اقلیت‌های این کشور به ویژه جوانان سیاه‌پوست رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که پلیس تنها در موقعیت‌های مرگ و زندگی به سوی شهروندان شلیک می‌کند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که در درگیری ماموران پلیس و تظاهرات کنندگان در شرق قاهره 2 نفر کشته شدند. نخست وزیر بریتانیا خواستار محدودیت‌های تازه‌ای برای اقامت کارگران اروپایی در این کشور شد که از جمله کاهش مزایای دولتی و لزوم خروج آنها از بریتانیا در صورت نیافتن کار ظرف 6 ماه است.
سپاسگزارم، همکارم سمیرا قرایی بود و نگاهی به سرخط آخرین خبرها. اما همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، سهیل عربی شهروند ایرانی از سوی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی که با وکیل مدافع و آقای مشکات داشته از آخرین تحولات این پرونده پرسیده.
اون اتهامی که ابتدا به ساکن در دادگاه کیفری استان به موکل من تفهیم شد اتهام سازماندهی بود، یعنی توهین به پیامبر اسلام و ائمه معصومین. دادگاه حسب همین کیفرخواست تشکیل جلسه داد و تصمیمش بر این بود که موکل ما رو محکوم به حکم اعدام بکنه. ما نسبت به این رأی اعتراض کردیم و پرونده بعد از تجدید نظرخواهی ما ارسال شد به دیوان عالی کشور و ارجاع شد به شعبه 41. شعبه 41 رأی رو ابرام کرد، منتهای مراتب صرف نظر از اینکه اتهام صاحب‌النظر رو تایید کرد، به واسطه این استدلال که حوزه عملکرد موکل ما گسترده بوده، ایشون رو مفسد فی الارض رو هم خواند و اتهام افساد فی الارض رو هم به رأی اضافه کرد.
آقای فراهانی، آیا دیوان عالی میتونه مضافاً بر حکمی که دادگاه کیفری صادر کرده اتهام دیگری اضافه کنه؟ آیا این در حوزه اختیاراتشه؟
ببینید آنچه که در قانون برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده رسیدگی شکلی است. رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان یا میبایستی رأی دادگاه پیشین رو عیناً تایید بکنه، یا میبایست اگر رأی رو ناقص یا منقوض ببینه رأی رو نقض بکنه بفرسته به شعبه همعرض. منطقه مراتب ما اگر این تفسیر رو هم کنار بذاریم، یعنی بگیم دیوان در این مرحله در موضع رسیدگی تجدید نظر خواهی نسبت به دادگاه کیفری استان بوده و حق داشته در ماهیت هم رسیدگی بکنه، مکلف بوده که از کیفرخواست تبعیت بکنه و در کیفرخواست موکل من تنها اتهام صاب النبی مطرح شده. پس چه دیوان به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قصد رسیدگی نسبت به این پرونده رو داشته باشه، اساساً افزودن اتهام افساد فلز و وکیل من توجیهی نداره.
اکنون وضعیت پرونده در مرحله اعاده دادرسیه، آیا در این مرحله امکان تغییر حکم دیوان عالی وجود داره؟
والا بنا به دو جهت وکلا تصمیم گرفتن که اعاده دادرسی کنن. اولین جهت همین بحث افساد فلز بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل. اثر این افساد فلز این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم می‌کرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صاب النبی صحبت میکنه، مجازات دام رو براش پیش بینی میکنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیش بینی کرده که ما اصل اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که من باب این دو دلیل اعاده دادرسی بکنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه افتیزان رو تایید بفرمایند قطعا حکم برای اجرا خواهد داد. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از افتیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
آقای فراهانی، در روزهای اخیر سایت‌های مطالبی رو درج کردن در مورد این پرونده، چه اقدامی در برابر این گونه مطالبی که این سایت‌ها منتشر کردن انجام دادین؟
اون چی که مطالعه من تو بعضی از جرایدو سایت‌ها دیدم که نوشتن که موکل ما متجاوز به اون به وجه قرار باشه به این رویه، یعنی اتهامات واهی فضای عمومی رو بر علیه موکل من نشونانن، من طبیعتاً رأی رو در سایت‌ها منتشر خواهم کرد. ما یک رأی از دادگاه کیفری استان داریم، یک رأی از دیوان عالی کشور. ما در مورد موکلمون دو تا رأی داریم، هر دو تا رأی مشمول صاحب النبی هم و رأی دیوان عالی کشور مشمول افساد فلعرض.
آقای فراهانی، مبنای اون اتهام افساد فلعرض بر چیه در حکم دیوان عالی؟
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتسب کردن گسترده بوده و مشمول صاحب النبی، توهین مقامات حکومتی، نشر اکاذیب و امثال ذلک است، بسیار گسترده است، از این جهتشون مشمول افساد فلعرض، ولی اساسا این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
و سراغی بگیریم از جهان فرهنگ و هنر و به روال هر شنبه همراه میشیم با فرج سرکوهی برای تبیین و بررسی یک کتاب. آقای سرکوهی، ضمن سلام با شما، به تازگی کتابی منتشر شده در مورد شاپور بختیار از مهمترین و بحث برانگیزترین چهره‌های سیاسی معاصر. این کتاب که اسمش هست پرواز در ظلمت یا زندگی سیاسی شاپور بختیار، کاریست از آقای حمید شوکت. ممکنه ابتدا یک معرفی از نویسنده و آقای شوکت برای ما بفرمایید؟
بله، خب همونطور که گفتین کتاب پرواز در ظلمت یا زندگی سیاسی شاپور بختیار رو آقای حمید شوکت نوشته و نشر باستاب در آلمان منتشر کرده که میتونیم بگیم که شاید بهترین کتابی باشه که در مورد شاپور بختیار منتشر شده. شاپور بختیار نیاز معرفی نداره و همه میشناسن، بنابراین بهتره که برنامه با معرفی آقای شوکت همونطور که شما گفتین شروع بکنیم. آقای حمید شوکت در سال 1949 در تهران متولد شده و بعد به آمریکا اومده برای درس خوندن و بعد در آمریکا در دوران شاه به جنبش دانشجویان ایران علیه استبداد که معروف بود به نام کنفدراسیون پیوسته که چهره‌های فعالش بود، بعد از انقلاب به ایران برگشت و یکی از چهره‌های فعال جبهه دموکراتیک ملی بود که در اون زمان خواستار دموکراسی بودند و البته در روزنامه آزادی هم در اون زمان جزء هیئت تحریریه روزنامه آزادی بود. بعد از اینکه جبهه دموکراتیک ملی و دیگر سازمان‌های سیاسی رو تعطیل کردن، اون هم به خارج از کشور آمد و بعد در اینجا بسیار یک کارنامه یک محقق تحقیق در زمینه تاریخ رو برای خودش ساخت که ابتدا کتاب‌هایی نوشت در زمینه مثلا جنبش کمونیستی، مثل زمینه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسیه شوروی یا سال‌های گم شده از انقلاب اکتبر تا مرگ لنین، و در این حال بعدتر هم یک کتاب دو جلدی نوشت راجع به تاریخ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور، یعنی کنفدراسیون. اما بچه دیگری از کارهای ایشون تحقیقاتی درباره تاریخ معاصر ایران کردند و در قالب چند تا کتاب منتشر شده. یکی 4 جلد کتاب هست، هر 4 جلد با عنوان نگاهی به جنبش چپ از درون، که گفتگوهایی هست با 4 چهره جنبش چپ ایران. این گفتگو البته مصاحبه‌های ساده و عادی نیست و معمول نیست، بلکه مصاحبه‌هایی است که در اون پرسشگر یعنی آقای حمید شوکت تحقیقات کافی رو درباره اون زمینه مصاحبه و شخصی که مصاحبه میشه انجام داده و در واقع میتونیم بگیم که یک گفتگویی است که یکی به اصطلاح متن تحقیقاتی رو در قالب یک گفتگو ارائه میده. بعد کتاب بسیار مهمی نوشتن به نام در تیرس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه که یک نگاه جدیدی به این سیاستمدار ایرانی انداختن، و حالا این کتاب پرواز در ظلمت درباره شاپور بختیار.
بله، با معرفی نویسنده شروع کردید، شما با معرفی اجمالی که از آقای حمید شوکت به دست دادید. بعد نیست به حالا به خود کتاب بپردازیم. این پرواز در ظلمت چه ساختاری داره، شامل چه فصل‌هایی هستش و محتواش معمولا به چه چیزهایی پرداخته؟
خب در 8 فصل کتاب تنظیم شده که در واقع 8 فصل زندگی شاپور بختیار رو بررسی میکنه. کتاب البته در فصل اول از قتل شاپور بختیار در فرانسه آغاز میشه، اما بعد برمیگرده به اصطلاح زمینه های زندگی بختیار. طبیعتا در فصل دوم یک تصویر بسیار خوبی میده از ایل بختیاری، سرزمین بختیاری و نقش ایل بختیاری در تاریخ تا مشروطه، در مشروطه و در تاریخ معاصر ایران، که میدونیم که خب بختیار از این ایل برخواسته بود. و بعد تعقیب میکنه بختیار رو در زمانی که مدرسه میره و بعد دوره‌ای که بختیار در جنگ جهانی دوم به فرانسه بود و در اونجا به نهضت مقاومت ملی فرانسه پیوست. میدونیم که نهضت مقاومت فرانسه علیه فاشیسم یکی از جنبش‌های بسیار مهم اروپایی بود که بختیار هم در اون نقش داشت. بعد برمیگرده، وقتی بختیار برمیگرده به ایران، در اداره کار میکنه و بعد بختیار و حزب ایران رو بررسی میکنه که مهمترین حزب جبهه ملی بود. بعد کودتای 28 مرداد هست و نقش بختیار در نهضت مقاومت ملی. فصل 7 درباره بختیار هست تا در سالهای 41 و 42 و تا انقلاب. و فصل 8 درباره اون نقش بسیار مهم بختیار هست در انقلاب و در غربت. البته این رو بگیم که کتاب درباره موقعی که بختیار به پاریس میاد و مثلا در آخرین فصل زندگی بختیار ساکت هست، به دلیل اینکه حمید شوکت معتقده و به درستی هم معتقده که اسناد این دوره منتشر نشده و نمیشه به اصطلاح یک تحقیقات مستند در این زمینه ارائه داد. منابع داره کتاب، من یک نمایه بسیار خوب و چند عکس هم در آخر به کتاب اضافه شده.
آقای سرکوهی، از ظاهر و فرم کتاب گفتید شامل چه فصلهایی هستش. فرصت کوتاهی داریم تا به شیوه نگارشی، ساختار و اون چی که در بطن کتاب هست و احتمالاً از دید شما پنهان نمونده هم بپردازیم.
بله، کارا آقای حمید شوکت یک ویژگی‌های بسیار جالبی داره. یکی این که یک نثر روایی بسیار زیبایی داره، یکی این که این کتاب تاریخی، گرچه که این کتاب تاریخی مستند معتبر و دقیق هست، اما در قالب داستان روایت میشه و در واقع میتونیم بگیم ترکیبی هست از یک بیوگرافی جذاب و پرکشش و در عین حال یک متن تحقیقی، چون همه جا به اصطلاح جزئیات توصیف میشه، وقتی شخصیت ابعاد گوناگون شخصیت بختیار توصیف میشه، حوادث تاریخی و پس‌زمینه تاریخی توصیف میشود و در عین حال یک نگاه انتقادی بسیار خوب هم دارن و همینطور که فضا رو میسازن، جنبه های گوناگون حرکت های سیاسی بختیار رو هم با یک نگاه انتقادی بررسی میکنن و همه اینها کتاب رو این کتاب و همچنین کتاب های دیگر ایشون رو تبدیل میکنه به کتاب های خواندنی معتبر با نگاهی نو که میتونه یک چشم‌انداز تازه‌ای در تاریخ نویسی ایران باشه.
فرج سرکوهی، کارشناس ادبیات و فرهنگ، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
بو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و اینجا فرصتی است تا دوباره سری بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز تهران و سراغی بگیریم از صفحات داخلی اونها. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از روزنامه‌های امروز پرداختند به همین مسئله سقوط قیمت نفت که در برنامه‌های امروز صبحانه با خبر هم جایگاهی ویژه داشت. ممکن است روزنامه‌های اقتصاد، اعتماد، جهان صنعت و برخی دیگر از روزنامه‌ها که به این موضوع پرداختند برامون بیشتر بگی؟
بله، روزنامه های ایران دو نگاه به ماجرای سقوط نفت داشتن. برخی از این روزنامه ها مثل روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که در تیتر یک خودش هم امروز منتشر کرده اشاره کرده به این که بعد از اجلاس 166 کشورهای تولید کننده نفت اوپک که برگزار شد، روز گذشته قیمت نفت 5 دلار کاهش پیدا کرده و سقف و کف قیمتی نفت اوپک در 3 سال گذشته دست کم به نوشته این روزنامه شکسته شده. البته روزنامه دنیای اقتصاد در ارزیابی که ارائه کرده اشاره کرده که دو نگرانی کشورهای مثل عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی داشتن. یکی از نگرانی هاشون این بوده به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد که کشورهای غیر عضو اوپک بتونن در صورت حفظ قیمت بالای نفت بازار نفت رو در اختیار خودشون بگیرن، و نگرانی دوم نوشته این روزنامه این بوده که عقب نشینی تولید نفت کشورهای از جمله آمریکا با افزایش قیمت ممکن نبوده، کاهش قیمت میتونه اونها رو بنوشته این روزنامه وادار به عقب نشینی بکنه. روزنامه دیگری که به این موضوع پرداخته از جنبه آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، روزنامه اعتماد هست که 2 یادداشت امروز منتشر کرده و در هر 2 یادداشت این روزنامه اشاره کرده که کشورهای مثل عربستان سعودی یا کویت از کاهش قیمت نفت آسیب نخواهند دید، به این دلیل که قیمت نفتی که اونها براشون صرف داره که بفروشن بین 70 تا 90 دلار هست. اما برای ایران به نوشته روزنامه اعتماد نفت کمتر از 120 دلار به صرف اقتصادی نیست و البته اقتصاد ایران هم متکی به نفت هست و آسیب‌های گسترده‌ای خواهد دید. و سومین روزنامه‌ای که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه جهان صنعت هست. این روزنامه نوشته که بعد از کاهش قیمت نفت به پایین ترین رقم طی 4 سال اخیر، حالا میشه پیش بینی کرد که اقتصاد ایران گرفتار نفرین منابع شده. نفرین منابع یک اصطلاح اقتصادی هست که رشد اقتصادی کم در کشوری که منابع طبیعی گسترده داره، و پیش بینی روزنامه جهان صنعت این هست که این کاهش قیمت نفت آثار مخربی بر اقتصاد ایران طی سال آینده خواهد گذاشت.
اما از کاهش بهای نفت که فاصله بگیریم، سری بزنیم به گسترش زمینخواری در ایران، چیزی که روزنامه جوان بهش پرداخته و ظاهرا آمارهایی هم ارائه کرده. از این آمارها میشه برامون بیشتر بگی؟
بله، روزنامه جوان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که 5 میلیون متر مربع زمین در 30,000 تخلف خورده شده. اشاره این روزنامه این هست که طی 25 تا 30 سال گذشته زمینخواری به تدریج در ایران گسترش پیدا کرده. و البته روزنامه جوان که روزنامه ایش نزدیک به سپاه پاسداران، در این گزارش اشاره کرده که امروزه زمینخواری طبیعی هست و خیلی نه مردم بهش توجهی دارن، نه رسانه‌ها و نه مقام‌های مسئول. بخش دیگری از روزنامه گزارش روزنامه جوان تاکید داره که کسانی که در کار زمینخواری هستند و تغییر کاربری میدن زمین‌ها رو و اونها رو تصاحب میکنن، به هر صورت بنوشته روزنامه به منابع قدرت هم متصل هستند.
با یک بررسی ملی که در 32 جلد ظاهرا منتشر شده بود گم شده و بعد گفتن خمیر شده، این مطلبی است که روزنامه اعتماد بهش پرداخته. جزئیات این ماجرا چیه شهرام؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش استناد کرده به سخنان خانم شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، و از قول ایشون نوشته که دولت آقای احمدی نژاد نتایج پروژه 32 جلدی بررسی اشکال خشونت خانگی رو هم از مرکز امور زنان و هم از وزارت کشور برداشته، و به نوشته این روزنامه خانم اشرف بروجردی که پیشتر در دوره اصلاحات معاون رئیس جمهور، معاون وزارت کشور بود و در بررسی این اشکال خشونت خانگی و انجام این پروژه ملی هم دخالت داشته، گفته که دولت آقای احمدی نژاد این نتایج رو خمیر کرده و از بین برده. و البته روزنامه اعتماد در مجموع در گزارش خودش اشاره میکنه که اهمیتی برای دولت گذشته نداشته خشونت علیه زنان و بررسی و تحقیق و یا پیشگیری در این زمینه.
شهرام، فرصت خیلی کوتاهی داریم که سراغی بگیریم از گزارش که در روزنامه ابتکار منتشر شده در مورد افشاگری قائم مقام وزیر صنعت.
بله، روزنامه ابتکار امروز سخنان مشتبه خسروتاج رو منتشر کرده، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت، درباره دلایل مخالفت برخی ها در ایران با ورود قانونی سیگار ماربورو به ایران. این روزنامه از قول آقای خسروتاج نوشته که قاچاقچیان سیگار در ایران سالانه دست کم 500 میلیارد تومان سود میبرن از محل قاچاق همین نوع سیگار، و به همین دلیل هست که این روزها در رسانه ها یا در برخی نهادها با ورود قانونی و صدور مجوز قانونی وزارت صنعت معدن و تجارت برای تولید رسمی سیگار ماربورو در ایران مخالفت میکنند.
مرور مقالات و گزارش های صفحات داخلی روزنامه امروز صبح تهران بود همراه با شهرام رفیع‌زاده. بله، مرور کردیم مطبوعات امروز رو. فرصتی است نگاهی بیاندازیم دوباره به برخی از پیامک‌هایی که شما همراهان عزیز رادیو فردا برای ما ارسال کردید. شنوندهی بدون ذکر نام خودش نوشته احتمالاً در مورد موضوع بهای جهانی نفت، خدا کنه ارزون بشه، کشورهای فقیر هم بتونن بخرن، همه چی ارزونش خوبه. همراه عزیز دیگری در صفحه فیسبوک ما کامنت گذاشته پروژه‌ای که از سال 2003 در دولت بوش کلید خورد و در سال 2007 قیمت نفت رو عمدن بالا بردند و کسانی چون احمدی نژاد رو در خواب خرگوشی فرو بردند دارد نتیجه میدهد. شنونده دیگری نوشتند شما هم که همش به فکر نان مردم هستید، هیچ فکرش رو میکنید که اخوان لاریجانی چقدر ناراحت میشوند اگر آخر ماه ببینند که حسابهای میلیارد دلاریشون در سوئیس و دبی سرراست نشده است. همراه دیگری نوشتند زمان احمدی نژاد جذب سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی راحت بود، الان کار سخت‌تر شده است. و همراه دیگری هم نوشتند این خبر بدی است برای ایران. با یادآوری دوباره این نکته که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً دیدگاه‌های این رسانه نیست، از شما دعوت می‌کنم در اینجا همراه بشید با بردیا افشین و سری بزنیم به جهان موسیقی.
سلام، امروز هم مثل اغلب روزهای آغازین هفته به سراغ تازه هایی از هنرمندان ایرانی میرم. شنبه ها همیشه از تک آهنگ ها یا ویدیو ها و یا آلبوم های جدید هنرمندان سبکای مختلف میگم، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغولن، چه در ایران و چه بیرون از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو به صورت رسمی روانه بازارهای کشور کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی به اشتراک بگذارند. این که میشنیدیم تکه هایی به هم پیوسته بود از مجموعه قطعاتی که میشه اونها رو در آلبوم جدید شهریار کهنزاد پیدا کرد، آلبومی به اسم این یا آن شهریار کهنزاد که یک پزشکه در این آلبوم فضای پاپ راک سمفونیک رو تجربه کرده. آقای کهنزاد در آلبوم جدید خودش 4 قطعه انگلیسی رو در کنار 4 قطعه فارسی با اشعار خودش و حافظ گنجونده. ترانه های قطعات انگلیسی رو خود شهریار کهنزاد سروده.
یادم این آخر چشمای تو تر می شد، غنچه های باغچه روز به روز کم تر می شد، شب به شب کار تو گریه بود و شب بیداری، من حس می کردم یه حرفی توی چشمات داری. من می دونم گلای باغچه‌مو چه می شد،
که میشنویم تکه هایی به هم پیوسته است از مجموعه قطعاتی که در آلبوم تازه از ماهان بهرام خان منتشر شده، آلبومی به اسم 1 و 11 دقیقه. ماهان بهرام خان اولین آلبومش رو در سال 1387 به صورت رسمی در ایران منتشر کرده بود، حالا پس از انتظار طولانی و 6 ساله موفق شده دومین آلبومش رو به بازارهای ایران روانه کنه. مجموعه که بیشتر آثار ساخته خود ماهان بهرام خانه و در تنظیمش شهاب رمضان او را کمک کرده.
سپردم تو رو دست اون که فقط داره ادعا میکنه عاشقه تو خوبی و من این شبای اخیر حالم بدتر از روزای سابقه، تو میخندی و آب میشه دلم از این غصه که میسوزونه منو، تو یادت نمیمونه حتی منو امشب و قصه رفتنو، هر لحظه بی تو حتی تو خوابم مثل یه کابوسه میده عذابم، بی تو این آدم یه چشمش خونه یه چشمش از عشق شب و گریونه.
آرش ستاره پاپ 37 ساله ایرانی چند هفته پیش آلبومی تازه رو به بازار داده بود، آلبومی به اسم سوپرستار، و در آخر از اون میشنویم. این 3 آلبوم استودیویی این هنرمند 37 ساله ایرانی سوئدیه. البته باید توضیح بدم که این اولین مجموعه کامل آرش پس از 6 سال محسوب میشه بعد از انتشار آلبوم دنیا. در این آلبوم جدید چند تک آهنگ وجود داره که پیشتر در این سالها منتشر شده بود، از جمله آهنگی که آرش در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل ساخته بود. آرش اولین آلبومش رو 9 سال پیش به بازار داده بود، آلبومی به اسم خودش آرش، و این آلبوم به جمع 20 آلبوم پرفروش هفته در سوئد هم راه پیدا کرده بود. حالا ما با هم به آهنگ آغازین آلبوم جدید آرش گوش میدیم، آهنگی به اسم One Day یا 1 روز. در این آهنگ هلنا آرش رو همراهی کرده، با هم گوش میدیم One Day از آرش.
Oh,
و به این ترتیب صبحانه با خبر امروز هم به پایان خودش نزدیک شد. همینطور که شنیدن این ترانه رو دنبال می‌کنید، من از شما به اتفاق سایر اعضای تیم بامدادی خدافظی می‌کنم. براتون شنبه خوبی آرزو دارم.